أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه درگاه خداي متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها، اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. الصلاة عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منوره بی بی دو عالم حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم فرمود. مسئله‌ای که میخوام عرض کنم در نمازهای یومیه محل ابتلا میشه، ولی بیشتر در نماز آیات ممکنه اتفاق بیفته، و او این است که اگر انسان سجده در حالی که به سجده رفته باشد یادش بیفته که رکوع انجام نداده، اینجا تکلیفش چیه؟ معمولا در نمازهای ما این اتفاق نمیفته، در نمازهای یومیه، اما در نماز آیات به دلیل اینکه رکوعها 5 تاست و ممکنه شخص به خاطر این تعدد رکوعها فکر کنه 5 تا رکوع انجام داده در حالی که 4 تا بیشتر انجام نداده باشه، گاهی توی سجده ممکنه یادش بیاد که من 4 تا رکوع انجام دادم، یادش میفته، یعنی متوجه میشه، اطمینان میکنه 4 تا سجده انجام، 4 تا رکوع انجام داده. در اینجا میفرماین اگر سجده دوم نمازش باطله، اما اگر سجده اولی برمیگرده به حال ایستاده، اون مقداری که از سوره رو اگر نخونده میخواند، اگر سورهش تمام شده بوده در رکوع 4 باید یک حمد و یک سوره بخونه و رکوع رو بره، دنباله نمازش رو هم 2 سجده رو انجام میده، حالا اگه این اتفاق رکعت اول بود رکعت دوم رو هم میخواند، نمازش صحیحه. بعد از نماز احتیاطاً 2 سجده سهو میکنه به خاطر این سجده اضافه. اینا همه مال اونجاییه که اطمینان کنه که 4 تا رکوع رفته، رکوع کم انجام داده. اما اگر در سجده باشد و شک کند که آیا 5 تا رکوع کرده یا 4 تا، اگر تو خود سجده وارد شده، ولو سجده اول نه سجده دوم، او بنا رو میگذاره بر این که 5 تا سجده را انجام داده و محل این شک گذشته، دیگه نیازی نداره، بلکه جایز نیست برگرده. حتی اگر گمان زیادم داشته باشه که 4 تا رکوع انجام داده، بازم نباید اعتنا کنه، فقط در فرضی اعتنا میکند که اطمینان کند که 4 تا رکوع انجام داده، یعنی رکوع کم انجام داده. اما اگر فقط احتمال میده، گرچه احتمالش هم خیلی زیاد میده، ولی هنوز حالت اطمینان ندارد، در این حالت او اگر تو خود سجده است اعتنایی به این شکش نمی کنه، حتی اگر سجده اول باشد و ذکر هم شروع نکرده باشد. اگر نزدیک سجده شک بکنه چی؟ تو اونجا برمیگرده یا نه؟ این مسئله بین فقها اختلافه که اگر نزدیک سجده من شک کنم 4 تا رکوع کردم یا 5 تا، در این حالت بعضی فقها میگن محلش گذشته و نباید اعتنا کنه، بعضی میگن محلش نگذشته و باید اعتنا کنه. تو این زمینه انشالله به رساله مرجعتون مراجعه میکنید و در این زمینه تو از رساله انشالله مسئله رو پیدا خواهید کرد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. در دین ما یه سری اعتقادات هست و یک سری اعمال واجب هست و محرمات هست که حالت عمومی داره، همه باید این اعتقاد رو داشته باشن، باید این واجبات رو رعایت کنن و الزاماً از اون محرمات پرهیز کنن. به سطوح ایمانی اشخاص هم هرگز بر نمی گرده، همه باید بهش ملتزم بشن. اعتقاد به اینکه خدای متعال شریک نداره، خالق همه چیزه، بر همه کاری قدرت داره، این اعتقاد یه اعتقادیست که همه باید داشته باشن. حالا در باب اسماء و صفات خدا یه مطالبی وجود داره توی آیات و روایات، ممکنه خیلی ها اساسا در جریان نباشن و به همین دلیل معتقد هم نیستن، چون از اصلش در جریان نیستن. در مورد نبوت پیامبر خاتم باز همینجور، این بزرگوار آخرین پیغمبره، این بزرگوار کتابش قرآنه، دینش اسلامه، علیکم السلام، این جزء اعتقاداتیست که همه باید داشته باشن. همینطور در باره امامت امیرالمومنین علیه السلام که اون حضرت خلیفه بلافصل پیغمبر خداست و فرزندانش تا به امروز امامت امام زمان صلوات الله و سلام علیه، پسر امام حسن عسکری علیه السلام، این اعتقاد است که باید افراد داشته باشن. یعنی نداشتن این اعتقاد چیزی است که فرد رو در پیشگاه خدا مورد مؤاخذه قرار میده و خدا او رو مؤاخذه میکنه، مستحق عقوبت میشه این فرد. این در مورد اعتقادات. اصل معاد، جزئیاتش نه، ممکنه کسی اصلا نداند که در قیامت چند تا موقف وجود داره، یا اگر بداند 50 موقف وجود داره نمیداند که اسم این مواقف چیه. از تفاصیل صراط بی اطلاع. این که مثلا حساب چگونه خدا میکشن، حساب یسیر یعنی چه، حساب اسیر یعنی چه، اینا رو ندانند. حتی بدون اعتقاد به این جزئیات هم از دنیا بره مورد مؤاخذه نیست. اون مثلا فرض کنید که 2300 سال پیش ما یه مش پدر و مادری داشتیم که خدا همشونو بیامرزه، ما برای اونا هیچ وقت طلب مغفرت هم نمی کنیم، حالا یه بار طلب مغفرت کنیم. خدا یا همه اونایی که ما از نسلشون هستیم و اونا از دوستان و موالیان امیرالمومنین علیه السلام بودن و سر به تیره تراب فرو بردن، هر کجای عالم که بودن، خدا یا همشون را از سایه مورد عنایت و لطف خاص امیرالمومنین علیه السلام قرار بده، و اگر اونها گرفتار عذاب هستن از سایه از همه اونها رفع عذاب بفرمان. اونا خیلیشون سواد خوندن نوشتن هم نداشتن، نمیدونستن اصلا چی به چی هست، اما این اعتقاداتی که گفتم و داشتن. و شیعه مردن، شیعه مردن. این اعتقادات اعتقادات چیه؟ عمومیه، باید همه داشته باشن. در مورد واجبات هم همینطور، نماز، روزه، وضو، غسل، خمس، مسائل مورد ابتلا در معاملات، اینا به سطح ایمانی فرد هیچ وابسته نیست، باید بداند شخص. اینکه گاهی به بعضی ما مسئله که میگیم یا اینا مال آدماییه که خیلی مثلا میخوان خیلی رعایت، ما هنوز اونجوری نیستیم، این مسائل دقیق به درد ما نمیخوره. نه، این مسائل مسائل عمومیه، همه باید بدونن. حالا وارد کسب و کار میشن افراد و دست به معاملات میبرند، همونطور که تو روایات داره که کسی که بدون تفقه، یعنی بدون فهم دقیق وارد معاملات میشه، گرفتار ربا میشه، جوری که خودش متوجه نمیشه. من حیث لا یعلم، از اونجا که از اون وجهی که خودش متوجه نمیشه گرفتار ربا میشه. خب اینا از مسائل عمومیه، شخص نمیتونه بگه که من نه همین مقدار از مسائل مثلا عبادی خودم رو رعایت میکنم دیگه بقیهش مهم نیست. ما نمیتونیم معین کنیم، باید برامون معین بکنن و کردن. این اعتقادات و این احکام جنبه عمومی داره، واسه همه هم هست. البته اون مقداری که محل ابتلاه، وقتی یه آقایی تو زندگیش بحث طلاق مطرح نیست، اصلا مسائل مربوط به طلاق هم هیچ نداند، مشکلی نداره. ما طلبه ها باید بدونیم، چون ما مورد مراجعه ایم، باید ما مسائلی که محل ابتلاه خودمونم نیست بدونیم تا به مردم بگیم. اما اگه محل ابتلای شما نیست، واجب نیست پیگیری کنیم مسائل مثلا باب اقرار رو، محل ابتلای شما نیست، خوب نیست، یا بحث دیات و قصاص و امثال این چیزا، ما بالاخره باید بدونیم، شما لازم نیست بدونید. دانستن ما به یه دلیل دیگری است، ولی به هر صورت این احکام برای همه وجود داره، کسی استثنا نیست تو این مورد. اگر کسی در قیامت بیاد و اظهار کنه که من نمیدانستم و مقصرم باشه در ندانستنش، معذور نیست. روایت معتبری داریم که فرد رو در عالم آخرت مؤاخذه میکنن، بهش میگن هلا عملت، چرا به دستورات دینی عمل نکردی؟ اون میگه من نمیدانستم. بهش میگن هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ جهل عذر نیست به هیچ وجه، جهل عذر نیست، مگر کسی دیگه نتواند جهل خودش رو از بین ببره، نه حوصله نکند و نه اینکه بگه وقت ندارم. اگر یکی از وظایف اینه که هست، باید براش وقت بگذاره. نسبت خیلی چیزای دیگه وقت میگذارن مردم که اصلا ربطی بهشون نداره، یا اگرم ارتباط داره اونجور در سرنوشتشون اثر نمیکنه. باید اولین همتش همین باشه. امام صادق علیه السلام برای عنوان بصری تو اون روایت داره که میخواستن بیان کنن حقیقت عبودیت رو، سه تا خصوصیت شمردن. یکی از اون خصوصیات اینه: و جمله اشتغاله فی ما امره الله تعالی به و نهاه عنه. همه فکر و ذکرش تو اینه که خدا به او چه امری کرده انجام بده، او را از چه چیزی نهی کرده، خدا خواسته او چی کارا نکنه، از همونا پرهیز کنه. جمله تو اشتغاله، یعنی تمام اشتغال ذهنش اینه، نه اینکه اگر حالا شد بریم پای صحبتی آقایی مسئله، اگه گفت حالا حالشو داشتیم دقت کردیم به پستمون خورد، اینجوری نه، بلکه اون کل اهتمامش تو اینه که وظیفش چیه، اون وظیفش رو پیدا کنه تا مطابق و عمل کنه. اینجوری و حقیقت عبودیت در او شکل پیدا میکنه. اینا همه وظایف عمومیه و تحصیلش هم واجبه، کوتاهی در این مورد پذیرفته نیست. مگه کسی واقعا تلاش خودشو کرده باشه دیگه بهش دست پیدا نکرده باشه، کما اینکه گاهی پیدا میشه فردی اهل پیگیری مسائل شرعی و وظایفش بوده و پیگیری کرده، اتفاقا یه موردی رو به اشتباه فهمیده، کوتاهی هم نکرده اشتباه فهمیده. این جهلش اینجا جهل قصوریه، یعنی او کوتاهی نداشته، قابل مؤاخذه نیست تو این مورد. البته تو همون مورد گاهی موظف میشه که مثلا یه تعدادی از نمازهاشو قضا کنه، اما نسبت به تا این زمانش او رو مؤاخذه نمیکنن چون کوتاهی نکرده. اما اگه کسی کوتاهی کرده باشه ولی در یک مورد، قابل مؤاخذه است. اینا دسته اول از اعتقادات و اعماله که تکلیف عمومیه، استثناء هم نداره. اما یه دسته دیگری از اعتقادات هست که اون دسته به صورت دیگری است و او اینه که گرچه ابتدا پیگیری او واجب نیست، اما وقتی روشن شد برای شخص که پیغمبر خدا این چنین فرموده، ائمه هدا این گونه گفتن، حالا دیگه نمیتونه بدون این اعتقاد باشه، باید این عقیده رو داشته باشه. این دسته از اعتقادات برای این در زمانهای مختلف فرق میکنه، یعنی گاهی برای بعضی ها به خاطر شرایط زندگیشون اصلا بعضی از مسائل جز اعتقاداتشون نمیاد، یعنی واسه شون روشن نمیشه که ائمه علیهم السلام اینطوری فرمودن، ولی برای بعضی ها پیش میاد این عقیده حاصل میشه. یعنی میفهمن که یه همچین چیزی رو فرمودن، اونجا نمیتونن انکارش بکنن، قبولش نکنن. ائمه علیهم السلام نسبت به این دسته دوم از اعتقادات خودشون یه مقداری با احتیاط عمل میکردن، به خیلی از اصحابشون نمیگفتن از این دست اعتقاد رو، نه اینکه عکسشو بگن، عکسشو نمیگفتن، بلکه مسکوت میذاشتن. یه شخصی است اگر اشتباه نکنم عباس ابن عبدالملک اسمش، به لقبش بقباقه. این بعضی از عقایدی که امروز شما درباره ائمه علیهم السلام داشتید برای او فهمش سخت بود، دشوار بود. و امام صادق علیه السلام با اینکه این مرد مورد اعتماد یا یعنی آدم جزو ثقات ربات ماست، یعنی آدمی است که اهل دروغ گفتن، اهل جعل حدیث، اهل نمیدونم اینکه بخواد چیزی رو به دین خدا اضافه کنه، اینا اصلا نبود، ولی در این حال یه حدی از ظرفیت رو داشت. یه وقتی تو مجلس بود، یک سوالی رو یه نفر کرد از امام صادق علیه السلام که آیا شما ائمه علیه السلام دارای چنین مقامی هستید یا نه. تو روایت داره که امام یه نگاهی اون طرف کردن، دیدن که این بغباغ حواس جای دیگه است، نگاه نمی کنه به حضرت، گوشش کار میکنه ولی چشمش یه جای دیگه است. تا اینجوری شد از سرشون رو برگردوندن، به علامت تصدیق سر خودشون رو آوردن پایین. صلوات محمد، یعنی رعایت کردن ظرفیت او رو، اصلا نمیخواستن که او یه همچین مطلبی رو از خود امام علیه السلام بشنوه، چون دیگه از امام بشنوه دیگه نمیتونه بگه که شاد راوی سنیه، درسته؟ یا اینی که نمیتونه بگه. در این حال نمیخواستن که او رو این یه کاری بکنن، این تکلیف بر عهدش بیاد، نمیخواستن این کار رو بکنن. اما به هر صورت الان اگر برای کسی این عقیده پیدا بشه، به این ببخشید، براش معلوم بشه که یه همچی چیزی رو امام صادق علیه السلام فرموده، دیگه الان او نمیتونه این اعتقاد رو نداشته باشه. خدا غریق بهار رحمت کند، مرحوم علامه بزرگوار مجلسی رضوان الله علیه رو، حقی که مجلسی بر ما داره یه حق بسیار بسیار عظیمیه، خیلی عظیمه، جوری که اونایی که مثل مرحوم علامه بحرالعلوم رضوان الله علیه بودن، اینا احساس میکردن که باید در برابر مجلسی خیلی تواضع کنن و لنگ مینداختن به قول قدیمی ها در برابر مجلسی. یکی از زحمات بزرگی که مجلسی رضوان الله علیه کشیده اینه که روایات پراکندهی که در ابواب مختلف بوده، اینا رو دستبندی کرده و جمع آوری کرده کنار هم. خیلی از آنچه که در گذشته ها خیلی مشخص نبوده که آیا مسلم ائمه علیهم السلام فرمودن یا نه، با این گردآوری و کنار هم چیدن روایات مسلم شده که جزء سخنان اهل بیت علیهم السلام. لذا پس از مجلسی یه اعتقادات شیعه یه پله رفت بالا. اینکه خیلی با مجلسی هم بدند، اونایی که چیزن نکته داره توش، درسته که بدن، درسته که میگم، یعنی شما معنی حرف منو میفهمید، نه اینکه بخوام تایید کنم کار اونا رو، یعنی فهمیدن که مجلسی چه کرده و کار او کارستانی بوده. این اعتقاد که ائمه علیهم السلام علم به ما کان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه داشتن، این اعتقاد رو الان شما دارید که بله ائمه خب خیلی ساده است، نسبت به گذشته که خدا علمش رو داده، نسبت به زمان حال هم داده، آینده هم داده، خدا هم که به همه چیز قادره. این چیزی که الان برای شما خیلی ساده است، قبل از مجلسی بعضیا برایشون خیلی قابل هضم نبوده. اینکه ائمه علیهم السلام قدرت‌های خدا بهشون داده که هر کاری رو تو عالم بخوان بکنن به اذن الله میکنن. البته این معناش نیست که خدا امر و نهی تو این کارها براشون نداره، خیلی وقتا قدرت رو دارند، ولی خدا چون بهشون اجازه نمیده که در فلان مورد تصرف کنن، کار انجام نمیدن، ولی قدرتشو داره. این جزء زحمات مرحوم مجلسی رضوان الله علیه که ما چنین اعتقادی پیدا کنیم. امیرالمومنین علیه السلام قدرتش رو داشت، چه از نظر عادی و چه با اون قدرت‌های غیر عادی که اونایی که حقش رو قصف کرده بودن بتونه نه تنها سر جاشون بنشونه بلکه نابودشون کنه. قدرت داشت امیرالمومنین. اما در این حال بزرگی امیرالمؤمنین تو این نقطه است که در عین داشتن اون قدرت کذایی، در این حال اینجا چون پیغمبر خدا ازش تعهد گرفته بود که خدا از تو میخواهد که در این مورد صبر کنی، این حالت که بود، امیرالمؤمنین همانند کسی رفتار کرد که کوچکترین قدرتی نداره و این اون عظمت فوق العاده امیرالمؤمنین که تمام ملک و ملکوت در دست او مثل مومی باشه، ولی در این حال تو این مورد که برسه، چون خدا گفته از این قدرت به هیچ وجه استفاده نکن، استفاده نکن، درست؟ من یه مثال بزنم به حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم در میان پیامبران مثال زد، مورد مثال از نظر محبتش به اولاد، خیلی به فرزندش، خدا در سن پیری هم به او فرزند داده. تو بعضی روایات داره 99 سالش بود که خدا به او فرزند داد. 120 سال عمر کرد حضرت ابراهیم. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. قرآن که میگه پیر شده بود حضرت ابراهیم، خدا اسماعیل و اسحاق رو بهش داد. اما حالا سنش تو بعضی روایات اینطور معین شده، خیلی به فرزندانش علاقمند بود. در این حال تمام علاقه خودش در پرتو امر خداست. خدا همین بچه‌ای که در سن پیری بهش داده، میگه این بچه رو با این مادرش با دوبری بذاری یه جایی توی بیابونی که هیچ بنی بشری زندگی نمیکنه و هیچ امکانی هم وجود نداره، نه کشت و زرعیه، نه حتی آبیه. اونجا باید بذاری یه سرزمینی که امکان این که مردم یه وقتی بیان ساکن بشن روی محاسبات عادی نیست. باید گذاشت کنار خانه کعبه دیگه، و خانه کعبه هم خانه نبود، جاش معین بود. توجه کردیم خودش بعدن با حضرت اسماعیل او رو ساخت، جاش معین بود. اونجا آبم که نبود، باید میذاش اونجا، ولی این کار رو کرد. اون علاقه فوق العادهش سبب نشد که اینجا از دستور خدا سرپیچی کنه. اینا رو گذاشت، فقط یه دعا کرد. تو روایت داره از مرکبش حتی پیاده هم نشد که یه قدری این هاجر انس بگیره با اون فضا، با بودن او مکلف بود که اینو بذاره پیاده هم نشه، همون جوری سواره برگرده. خیلی با چیزای عادی با معیارای ما خیلی تفاوت میکنه. در این حال میگه ربنا نیاسکنت من ذریتی به وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، خدای من اینا رو گذاشتم کنار بیت خودت، و جایی هم هست که وادی غیر ذی زرع، یه زن جوان با یه بچه تازه به دنیا اومده، تو هیچ معیاری شما نمیتونی اینو درستش بکنی مگر اینکه کسی فقط دستور خدا رو بخواد رعایت کنه. درست؟ یا همین حضرت ابراهیم، فرزندش رو هیچ کسی، آدمای بی‌رحم سر بچه‌شو نمی‌برن. درست؟ ولی دستور خدا که اومده این کارو انجام. یعنی همه چیز پس از امر خدا براشون معنا داره، همه چیز پس از اذن خدا. امیرالمومنین علیه السلام همه قدرتی که داشت، همه توانی که داشت، ولی دستور خدا چی بود؟ بود که باید رعایت کند، و اینجا جاییه که باید سکوت بکنه، صبر کنه. و این نکته فوق العاده است در وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام، نکته فوق العاده است. اینایی که اعتراض میکنن که حضرت زهرا سلام الله علیها رو چرا امیرالمومنین فرستاد پشت در، در حالی که هیچ مرد با غیرتی چنین کاری رو نمیکنه، وقتی میبینه دشمنانش هجوم میکنن خودش مواجه میشه، همسرش رو نمیفرسته مقابل اونها. اینا متوجه این نکته نیستن که امیرالمؤمنین بندگی خدا مناسب کنه، طبق فرمان پیغمبر خدا نباید بیاد مقابله کنه، نباید بیاد. آنچه می شود خدا، همه وجود امیرالمومنین رو مالکه، همسرش رو هم خدا به او داده، و امیرالمومنین همه چیزش رو در راه خدا داده. لذا بدون توجه به جنبه الهی داستان هرگز نمی شود این امور رو فهمید. کما اینکه حضرت ابراهیم هم همینجوری بود، هیچ کسی زن جوانش رو توی بیابون رها نمی کنه بره هر بلایی ممکنه سر این زنش بیارن. بله، یه زن جوان تو بیابون ببینن چه اتفاقی ممکنه بیفته. همه جور تجاوز و جنایت و خیانتی ممکنه اتفاق بیفته. هیچ مرد با غیرتی در مخیلش نمی گنجه چنین چیزی. اما حضرت ابراهیم میگه چون خدا گفته بقیهش با خود خدا. امیرالمومنین هم همینجور. خب عرضم نیمه کاره موند. خواستم نکته دیگری هم بگم که دیگه وقت گذشت. دیگه امروز بیشتر تصدیق نمی کنم، یه خدا حال خودم هم امروز مناسب نیست. انشالله اگر عمری و توفیقی باشه فردا یه قدری در همین زمینی عرایض دیگری هم عرض میکنم. ابن عباس میگه که خراج و مالیات همه استاندارانش رو خلیفه دوم لعنت الله علیه تو یک سالی افزایش داد به دو برابر. به همه نوشت که باید امسال دو برابر سال گذشته شما خراج و مالیات بدید. فقط یک نفر رو استثناء کرده بود و او یکی از استاندارانش بود به نام قنفذ. میگه با امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودیم تو مسجد رسول خدا، یه نفر به امیرالمومنین گفت آه شنیدید این رو که فلان کس خراج رو دو برابر کرده، از همه استاندارانش خواسته الا از قنفذ، علت این استثناء چیه؟ یا آقا امیرالمومنین علیه السلام اول یه نگاهی به اطراف مسجد دیدن هیچ کسی غیر از بنی هاشم نیست، اشک در دیدگان مبارک حضرت حلقه زد. فرمود این به خاطر جایزه ایست که او به این غلامش داد اون زمانی که بند کمر مرا گرفته بود فاطمه. مردان از یک سو تنابی که به گردن من افکنده بودند میکشیدند، از سوی دیگر زهرا مانع بردن اونها شده بود. اینجا بود که ناگهان به غلامش دستور داد قنفذ دست زهرا را کوتاه کن. اونا نجیب با غلاف شمشیر چنان جنایتی کرد که سالها بعد امام صادق علیه السلام فرمود و کان سبب و وفاتها ان قنفذ مولا فرد قد لکزها به نعل سیفه صلی الله علیکم. اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم العظم العز الجل الأكرم لاهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. يا الله 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 يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفراج العافية والنصر، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن له حق علينا. اللهم اشف مرضانا، أد ديوننا، وتجاوز عن خطايانا، واستر عيوبنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.